پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. آرزوی روزی خوش با خبرهای دلگرم کننده برای دومین روز آبان ماهتون دارم. روز و شب بر همگی شما خوبان به خیر باشه و به شادی. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همراه با شما. ماه زیبای آبان ماه در فصل پاییز البته در نیمکره شمالی تازه از راه رسیده. امروز دوم آبان ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 24 ماه اکتبر 2021 میلادی. و اما بخشای پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته. شما شنونده قسمت هایی از برنامه سر آشکار، قهرمانان بی‌نقاب و من اینجا هستم خواهید بود. امیدوارم که از شنیدن برنامه های امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین. و اما بخش اول برنامه امروز ما، ازتون دعوت میکنم در همین ابتدای برنامه به قسمت دیگری از برنامه سر آشکار گوش کنید.
سر آشکار.
ای خاک متحرک، من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس. سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی منتها برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار.
دوستان عزیزم، همراهان صمیمی، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که سعی میکنه در زمان محدود و کوتاه خودش مروری داشته باشه هرچند مختصر به فرازهای کلمات مبارکه مکنونه فارسی. از اینکه همراه این قسمت از این مجموعه برنامه هم هستید ازتون تشکر میکنم. جناب خورسندی عزیز، همراه همشگی برنامه، اینجا خدمتشون هستیم. خدمتتون عرض ادب دارم قربان، خیلی خوش آمدید و اگه اجازه بدید فراز دیگری از این مجموعه مبارکه رو با هم دیگه مرور بکنیم امروز.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من میگذارید و خدمت همه شنوندگان عزیزمون و شما عرض ادب و احترام دارم.
قربونتون برم، متشکرم. همونطور که شنیدیم در ابتدای برنامه، ما امروز راجع به فرازی صحبت می‌کنیم که با مطلع ای خاک متحرک آغاز میشه. مطلبی که حالا در دفعات گذشتن به تناوب قدری در موردش صحبت شد، اینکه اگر اون قوای روحانی نباشه، این مجموعه متحرکی که از خاک و به خاک برمیگرده چه فضایی داره. میخواین یه مقدار راجع به این باز مروری با هم داشته باشیم بعد بریم به خود متن برسیم؟
ببینید، بذارید این دفعه یه جور دیگه مطرحش بکنیم. در کتاب تورات،
بله،
خداوند قصه راجع به خلقت ذکر میکند.
بله،
قصه اینجاست که خداوند خاکی رو گرفت، به شکل انسان درش آورد، یعنی گری کرد و به شکل انسان درش آورد و در بینیش روح حیات دمید و او انسان شد و قرار شد که همه مخلوقات به او توجه بکنن و او اشرف مخلوقات باشد. همین کتاب تورات به شدت تأکید میکند که تو را هیچ صورتی از انسان اتراشیده شده یا از خاک یا از سنگ، از انسان یا حیوانات نباشه، چرا که اینها بتند و بت پرستیدنش مایه مرگ است. بت پرست باید از بین برود.
بله بله.
فرق این صورت گلی که اونجا بود و اشرف مخلوقات بود و این صورت گلی که بوته،
بله،
تو اون فقط چی است؟ اون نفی الهی است.
بله.
تو اون تایید الهی است. یعنی تورات داره صحبت هایی میکنه که از بالاترین جایی که هستی تا اون جایی که حتی خاکم از تو پناه میبره به خداوند.
بله، که هفته پیش از
رف امتناع قرب تا اون که یستعیذ و منها به فرمایش که تا مستطبق دست، جایی که خدا خاکم از تو به خدا پناه ببره، اون فرقش اون نفحه یا اون جلوه الهی است. نه اینکه فقط تو یه صفات ظاهره را داشته باشی، اینجوری وقتی اون نفحه الهی در تو فراموش بشه، خودت فراموشش بکنی، اون وقت خاک متحرکی.
خودت فراموشش
حتما بکنی. خودت فراموش بکنی. ببینید،
شما معتقدیم نسائم الهی که همیشه در حال مرور
نسائم الهی هست، جلوه الهی هم در ما موجوده.
بله.
و این جلوه الهی در ما از بین نمیره. در کلمات مبارک مکنی فهمن که من تو رو اینجوری خلق کردم، حق من در تو یا جلوه من در تو هست و این فراموش نشدنیه.
نه،
از بین نمیره.
زنگار میگیره.
ما فراموشش میکنیم.
ما فراموشش میکنیم.
ما زنگار میگیریم یا هر چیز دیگه. پس میفهمند که برای مبارک نیست. بازم همین فهم، من به تو معنوسم، یعنی من همیشه به تو نزدیکم، من به تو انس دارم. ما آیات مبارکه فراوانی در ادیان مختلف داریم که به ذکر الهی انس بگیرید.
بله.
یعنی با خداوند انس بگیرید، نزدیک بشید، شما بشید، چون خدا همیشه به شما نزدیک است. من به تو معنوسم و دوا واوا حالی است، در حالی که من به تو انس دارم، به تو محبت دارم و تو از من مایوس.
حتی خدای مایوسم
یأس فاجعه اصلی حیات انسانیه. همه مصیبت های ما از یأس شروع میشه و به همین جهت ادیان الهیه همشون بلا استثناء به این تأکید دارن که از فضل الهی مایوس نشوید. اونجا این جهان ماده است که محدوده، جهان الهی نامحدوده. وقتی نامحدوده توش یأس معنا نداره. اون جهان مادیه که یأس میاره، اون عالم دو تا چهارتاست که یأس میاره. فیض الهی نامحدوده، توانایی و امکاناتش هم نامحدوده و یأسی وجود نداره. اون یأس بدترین گناهانه.
بله.
و به همین جهت افرادی که در اصل مایوس باشند بدترین گناه رو مرتکب شدند. خداوند می‌فرماید که تو، من به تو نزدیکم و تو در حالی که تو از من مایوسی.
راجب سیف عصیان و اینکه این سیف عصیان شجره امید تو رو بریده، یا چون شجره امید بریده میشه در واقع سیف عصیان به آسمان در آسمان به پرواز در میاد. اینجا تقدم و تأخرش اینه که اول سیف اسیان باعث شده که ما شجره امیدمون کلهم از دست بره، درسته؟
بله.
در حالی که خب میتونه رابطه عکس هم داشته باشه دیگه.
نه.
چرا؟ یعنی اسیانه اول، یعنی یه اسیانی وجود داشته.
بله.
خب این اسیانه باعث شده که
شجره اسیان، شجره امید، یعنی درختی که قرار ثمر بده.
بله.
و ثمرش حیات و ترقی انسانیه رو تو با اسیان بریدی. ببینید، من اگه اجازه بفرمایید از ادیان قبل شروع کنم.
فقط میتونم ازتون یه چند ثانیه فرصت بگیرم که یه استراحت کوتاه داشته باشیم این بحث رو آغاز بکنیم؟
چشم.
قربونتون برم. دوستان عزیز شنونده، با برنامه سر آشکار همراه هستید و همراه جناب خورسندی هستید. قربان، ما در مورد سیف اسیان داشتیم صحبت میکنیم و شما فهمیدید که بریم عقبتر از یه سری ادیان گذشته،
از مسیحیت شروع بکنیم، که معتقد بودند که یک گناهی در ازل آدم مرتکب شده.
بله.
و رستگاری رو برای اعقاب خودش در اصل دشوار کرده.
بله.
مگر کسانی که به یک دیانت خاص، یعنی به حضرت مسیح مؤمن بشوند،
درست،
نجات پیدا کنند
و رستگار بشوند.
بله. پس امیدی به رستگاری نیست
مگر عکسش،
مگر عکس. من به این ترتیب میدونید که حضرت بهاءالله در بغداد جزو اولین چیزهایی که در رضوان بیان فرمودن این بود که همه اشیا در بحر طهارت منغمس شد.
بله.
دیگه چیزی به نام گناه ذاتی و این مصیبت رو ما نداریم.
بله بله بله.
پس به این ترتیب ما اون سابقه دینی رو نداریم.
درست.
یعنی شجره امید ما به اسیانی که پدران ما مرتکب شدن بریده نمیشن. اما یه نکته مهم هست.
بله.
و این وضع حال رو بیان میفهمن. میفهمن افرادی که از تعالیم الهیه و از رضای الهی و از آنچه که خیر و حقیقته تجاوز می کنند، افرادی نیستند که بتوانند امیدوار باشند. یعنی ما روز به روز می بینیم که اطراف ما افراد خیلی از اوقات بیشتر در بحر مادیت فرو می رند، در بحر خودخواهی خودشون فرو می رند، در عدم توجه به احساسات روحانیه و خیر عالم انسانی شریک می شند و البته ناامیدتر هم میشند.
درست.
از چی ناامید میشند؟ از اینکه بشود تغییری ایجاد کرد. شما ملاحظه میفرمایید که جوامعی که به ظاهر بسیار هم مرفهند،
بله،
ولی در این حیات روحانی شاید خیلی یا رضایت الهی بعضی اوقات توجه ندارند، امید توشون خیلی زیاد نیست. ببینید، سیف اسیان شجره امید تو را بریده با قبل جور در میاد. خداوند به ما نزدیک و ما دور. چرا دوریم؟ چون که دستورات او را اجرا نکردیم که قرار بود طالب رایحه طیبه باشیم، قرار بود جویای شمس حقیقت باشیم. چون نیستیم پس ناامیدیم، و اگر اینطور باشیم و مخچی میشیم امیدواریم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که ما از رگ گردن
به تو
نزدیک تریم. یعنی خدا از ما دور نیست.
بله.
ما دوریم، و ما چجوری دور میشیم؟ با این که از دستورات او چیکار میکنیم؟
سرپیچی میکنیم.
بله. و به این ترتیب وقتی این طور میشه، این ناامیدی و این تجاوز از دستورات الهیه باعث میشه که ما در حقیقت ذلیل بشیم.
آها، توی بند آخرش.
بله، ذلیل میشیم. ذلیل چی میشیم؟ ذلیل ابزارهایی میشیم که قرار بود باعث رفاه ما بشن. ذلیل کارمون میشیم، ذلیل ماشینمون میشیم، ذلیل خونمون میشیم، ذلیل روابط اجتماعی میشیم، ذلیل همه چیزها، ذلیل اسممون میشیم، ذلیل شهرتمون میشیم، ذلیل همه اون چیزهایی میشیم که قرار بود که چی باشیم؟
اسباب آرامش ما باشه،
عزتمون رو فراهم بکنه،
تعالی ما رو.
بله، ذلیل میشیم. و من فکر میکنم که بیشتر از این توضیح لازم نیست که فراوان از این ذلت ها دور بر خودمون
چیدیم
و میبینیم. بله. و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی منتها برای خود پسندیدی.
بله.
یعنی اینکه شر و بدی رو خداوند برای ما نخواسته. بله. او برای ما عزت بی زوال خواسته. ما خودمونیم که با رفتار خودمون آنچه را که خداوند نخواسته است رو برای خودمان پسندیدیم و متاسفانه تو این حیات و بعض اوقات در حیات بعدی هم اثرات و سوابق اون رو میبینیم. و باز این قطعه کلمات مبارکه در آخر خودش به همون چیزی شروع میکنه که اولش بود، امید رو زنده میکنه. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن، تا آخرین لحظه حیاتت فرصت این رو داری که کاری بکنی و برگردی و از راه نادرست برگردی. این تنها وسیله ترقی حقیقی و نجات عالم انسانیه. اون لحظه‌ای که شما گفتید دیگه نمیشه،
بله،
پس وقتش دیگه به قعر جهنم ناامیدی سقوط کردی و هر اتفاقی برای یک آدم ناامید
میتونه بیفته. چقدر تمرکز روی این قضیه امید. بله. و چه نقش مؤثر
فرصتی که خداوند به ما داده حیات است، دیانت جدید است، تعالیم و کتاب اوست. تا این فرصت باقی است باید امیدوار بود و در راه تحقق اون امید البته همه سعی خود رو به کار برد.
کاملا درست. خسته نباشید. خیلی متشکرم. بسیار عالی همچون هفته‌های گذشته. من فقط یادآوری بکنم دوستان که از طریق پادکست‌های فارسی میتونید که برنامه ما رو جستجو بکنید، پیدا بکنید و قسمت‌های مختلف اون رو به صورت متوالی هر زمانی که تمایل داشتید گوش بدید. از صف جام خرسندی، خودم و پارسا فنایان عزیز تهیه کننده خوب این برنامه ازتون تشکر میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. برقرار باشید انشاءالله.
خاک متحرک، من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس. سیف اسیان شجره امید تو را بریده و در جمیع ها به تو نزدیکم. و تو در جمیع احوال از من دور. وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را
و حالا مثل همیشه میخوام باهاتون یک گپ کوچیکی بزنم. میگم دقت کردین اغلب ما آدم‌ها در زندگی بیشتر به نداشته‌هامون در زندگی فکر میکنیم تا داشته‌هامون؟ جدی اینطور نیست؟ ولی امروز میخوام با شما دوستای خوبم بلند بلند فکر بکنم و بهتون بگم که بعد از گذشت این روزهای کرونایی، بعد از این همه سختی ها و روزها و ساعات نفسگیری که هر کدوم از ما به نوعی در چهار گوشه دنیا تجربه کردیم، بیاین و حداقل یک بار، همین یک بار برای نداشته هامون سوگواری کنیم. شاید حالمون بهتر بشه و دیگه هر روز و هر شب با حسرتی بزرگ به جای خالی های زندگیمون چشم ندوزیم و سر تکون ندیم. میدونین در تمام زندگی آدم ها هر کدوم از ما به نوعی جاهای خالی بزرگی وجود داره که ظاهراً و میخوام بگم متاسفانه انگار دیگه قرار نیست پر بشه. یا میتونیم مدام چشم بدوزیم و حسرت بخوریم و سوگواری کنیم و یا با این درد کنار بیاییم. میخوام بگم درسته، میفهمم نداشته های زندگی هر فردی خیلی دردناک و غمگین کننده است. یکی محبت پدر نداره، یکی خونه و سرپناه مورد علاقش رو نداره، یکی از نظر جسمانی کمبودهایی داره، یکی در این روزهای کرونایی عزیزش رو از دست داده. ولی انگار باید با این نداشته‌هامون فقط کنار بیاییم و اجازه بدیم که جریان زندگی کارش رو انجام بده و جلو بره. مثل کسی که سالهاست قبول نمی‌کنه عزیزش از دست رفته و به جهان دیگری سفر کرده. اینکه آدم‌ها کدوم گزینه رو انتخاب می‌کنن می‌دونین دیگه به توانایی درونی خودشون برمیگرده. ولی من شخصا فکر می‌کنم اونهایی که با نداشته‌های بزرگی کنار اومدن معمولاً همون‌هایی هستن که در سخت‌ترین تجربه‌ها طاقت آوردن، از اون درس زندگی گرفتن و جلو رفتن. باور کنین که نداشته‌ها خودشون به اندازه کافی دردناک هستن. دیگه لازم نیست ما تبدیلشون کنیم به رنجهایی که هر روز و هر شب در کار و خونه و خواب و بیداری ما رو اذیت میکنه. بیاین برای یک بار، همین یک بار هم که شده، گریه کنیم و فریاد بزنیم ولی تمومش کنیم. تموم کنیم این رنج هر روزه رو، این دردی که شاید برای بعضی از ما در استخونهامون هم رسوخ کرده. بیاین عمیقاً با هم فکر کنیم که تاریخ زندگی ما آدم‌ها در این دنیا پر از آدم‌هایی که هیچی نداشتن اما تصمیم گرفتن ادامه بدن. تصمیم گرفتن این جاده پرپیچ و خم زندگی و با همه پستی و بلندی‌هاش، با همه روزهای تاریک و تلخ و روشن و شیرینش دنبال کنن. بیاین تصمیم بگیریم و مطمئن باشیم به تصمیممون که بالاخره باید روزی بلند بشیم و آرامتر و قویتر از همیشه صبحمون رو شروع کنیم و از خودمون قهرمانانی بی نظیر بسازیم. درسته صحبت از قهرمان به میان آمد، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از برنامه قهرمانان بی نقاب گوش کنید.
قهرمانان بر ترسهایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود می نگرند. قهرمانان دنیا را نجات می دهند، گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی نقاب.
قصه های واقعی از قهرمان های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی.
قهرمان 48م، زندانی زندان فدرال، در هیزلتون وست ورجینیا آمریکا. من اینجا تو زندان کلی برنامه سازماندهی کردم. یکی از کلاسایی که ترتیب دادم اسمش اینه: والدین خلاق. این کلاس انقدر محبوبه که کلی از زندانی‌ها الان تو لیست انتظارن. من خودم بچه ندارم، ولی متوجه شدم که اکثر کسایی که اینجان دلشون میخواد یه کاری برای بچه‌هاشون بکنن. این شد که ایده این کلاس به ذهنم رسید. معمولاً با هم چیزایی درست می‌کنیم که زندانی‌ها بتونن برای بچه‌هاشون بفرستن. مثلا برنامه‌های رنگ‌آمیزی داریم، اینطوری که پدران نصف تصویر رو رنگ می‌کنن و بچه‌ها باید نصف باقی مونده رو رنگ کنن، یا برای بچه‌ها قصه می‌نویسیم. بیشتر زندانی‌ها داستانه ورزشی می‌نویسن، ولی دقت می‌کنیم که هر قصه‌ای حتماً یه نکته پندآموز داشته باشه. گاهی هم عکس‌های خنده‌دار می‌گیریم و برای بچه‌ها می‌فرستیم. مثلا دختر یکی از زندانی‌ها عاشق کارتون اسب پانی بود و با اینکه پدرش از اون مردای خشن عضو دار و دسته‌های خلاف بود، واسه اینکه عکس بگیریم موهاشو مثل پانی کوچولو بست و ادای اسب پانی رو درآورد. یک کلاس دیگه داشتیم که توش برای کودکان مبتلا به سرطان کارت تبریک درست می‌کردیم. من از خانواده‌ام خواهش کردم با یه بیمارستان کودکان هماهنگ کنن. بعد ما حدود 200 کارت درست کردیم. نمیخواستیم روی کارتا بنویسیم به امید سلامتی یا از این جور چیزا، چون با این جمله ها به بچه ها یادآوری میشه که چه مشکلی دارن. به جاش جمله های خوشحال کننده برای کریسمس نوشتیم. از 150 تا زندانی که تو بند ما هستن، 60 نفرشون برای این برنامه ثبت نام کردن. موقع درست کردن کارتا هم چون اتاق خیلی کوچیک بود و همه جا نمیشدن، خیلی هاشون بیرون اتاق منتظر موندن تا نوبتشون بشه.
قهرمان 49، ماموران پلیس برلین، آلمان. ما پلیسیم. چند سال پیش داشتیم واحد کلانتریمون رو تمیز می کردیم که یه جعبه قدیمی بزرگ پیدا کردیم. اول می خواستیم بشکنیم و بندازیمش دور، ولی من به البا گفتم اگه بتونیم خودمون اون تو جا بدیم، می تونیم باهاش نمایش عروسکی اجرا کنیم. و این شروع نمایشای لیلی و مو بود. همه کاراشو خودمون انجام دادیم. عروسک‌ها رو درست کردیم، صحنه رو رنگ کردیم، برای بالا و پایین کشیدن پرده هم از بازجه یه ماشین قدیمی استفاده کردیم. اولین نمایش رو برای بچه‌ها و نوه‌های همکارامون تو دفتر رئیس اجرا کردیم. افتضاح بود. کله یکی از عروسک‌ها کنده شد، بعد جعبه تکون خورد و ما افتادیم. ولی کم کم یاد گرفتیم و همه چی رو درست کردیم. تو این چند سال حدود 200 تا نمایش اجرا کردیم. هر هفته یک کلاس مهد کودک میاد اینجا. آخر هفته ها هم میریم تو پارک‌ها و میدونای شهر اجرا میکنیم. خیلی وقتا متنمون رو یادمون میره، ولی بچه‌ها که داستان رو نمیدونن، بنابراین فل بداهه یه چیزی میگیم و مشکلی پیش نمیاد. ما سعی میکنیم راه‌های ابتدایی جلوگیری از جرم آموزش بدیم. مثلا عروسک ها میبینن یه جا آتیش گرفته و زنگ میزنن به پلیس، یا یه غریبه بهشون میگه بیا سوار ماشینم شو تا برسونمت. بعد از بچه ها میپرسیم که عروسک ها باید چی جواب بدن؟ کاری که ما انجام میدیم خیلی ساده است، ولی فکر میکنیم اگه هر کس به هر روشی که بلده سعی کنه یه کاری هرچند کوچیک انجام بده، تغییرات بزرگی به وجود میاد.
قهرمان 50، افشا کننده حقایق. اون زمان که پسرم آدیتیا به دنیا اومد، اینجا تو هند یه سریال تلویزیونی پخش میشد که خیلی محبوب بود. اسم شخصیت اصلی سریال لورد راما بود. لورد راما افشا کننده حقایق بود. یادمه به شوخی به دوست صمیمیم گفتم پسرم قراره مثل لورد راما یه حقیقت بزرگ رو به جهان اعلام کنه. 16 سال بعد زمانی که من خارج از شهر بودم، همون دوستم به هم زنگ زد و با هیجان و فریاد گفت تلویزیون رو روشن کن، پسرت تو تلویزیونه، درست مثل لرد راما. پرسیدم کدوم شبکه؟ گفت همه شبکه ها. من خبر نداشتم، ولی تو مدتی که خونه نبودم پسرم یه دادخواهی آنلاین را انداخته بود. اون موقع فقط 16 سالش بود، ولی یه دادخواهی اینترنتی را انداخته بود که از دولت درخواست میکرد یه پرونده قدیمی تجاوز رو دوباره به جریان بندازه. 10 سال از اون ماجرا گذشته بود. متهم پرونده پسر یکی از مقامات دولتی بود که به یه دختر تجاوز کرده بود و بعد اونو به قتل رسونده بود و با وجود این که مدارک کافی هم وجود داشت، با اعمال نفوذ خانوادش فقط به 3 سال زندان محکوم شده بود. بنابراین آدیتیا خواسته بود که پرونده مجدداً بررسی بشه و در عرض مدت کوتاهی میلیون ها نفر این دادخواهی رو امضا کرده بودند. یه پسر 16 ساله، باورم نمیشد. به همسرم زنگ زدم و ماجرا رو بهش گفتم. اون خیلی میترسید، میگفت آدیتیا با آدمای قدرتمندی در افتاده و براش دردسر درست میشه. خیلی زود عکس آدیتیا رو صفحه اول روزنامه ها بود. تیتر زده بودن پسر جوان مافیا را به مبارزه میطلبد. خبرنگارا جلوی خونمون صف کشیده بودن. من و مادرش نگرانش بودیم و بهش میگفتیم خیلی سر و صدا را نندازه، ولی آدیتیا با همه مصاحبه میکرد و تو همه برنامه های تلویزیونی شرکت میکرد. بعد اعلام کرد که تصمیم داره انقدر جلوی ساختمون دروازه هند بشینه تا پرونده به جریان بیفته. هزاران نفر بهش ملحق شدن. کلی موزیسین معروف و ستاره های بالیوود هم تو این اعتراض شرکت کردند. خیلی زود رئیس دیوان عالی اعلام کرد که پرونده دوباره به جریان میفته و بعد از بررسی دوباره این بار متهم به حبس ابد محکوم شد.
و اما در این لحظه از برنامه میخوام بهتون بگم که قسمت 5 از برنامه من اینجا هستم برای شما شنوندگان عزیز ما آماده پخش شده. با هم بشنویم.
حضرت عبدالبها میفرمایند اول مربی و اول معلم امهاتند که فی الحقیقه مؤسس سعادت و بزرگواری و ادب و علم و دانش و فتانت و درایت و دیانت اطفالند.
شده. هیچ کاری رو جدی نمیگیره. چند روز پیش دکتر به مانن گفته بود که ورزش‌های مخصوص قبل از جایمانیش رو شروع بکنه، مثلا بره استخر، بعد به جای نشنا کردن نمرش کنه یا ورزش‌های مناسب دیگه. بعضی وقتا میرینه کاری عجیب و غریب میکنه، اسمشو میذاره ورزش مشخوص. آخه مانه خوب، این کارا چیه میکنی؟ چی رو چا دست و پات را میری؟ چه از این پهلوت به اون پهلوت قل قل میخوری؟ وای خدا، سرم گیج رفت. ولی خب به موقعش تفریح هم میکنم و از کارای مونه خندم میگیره. بعضی وقتا تو دلم خالی میشه و هوری پایین میریزه. این دخش ایتونی نکن ما. زندگی کردن با مامان روز به روز مشکل‌تر میشه. از بس که غر زدنهای مامانو شنیدم خسته شدم. هر روز یه بهونه تازه میگیره. یه روز یوشت داره، یه روز عضلش میگیره، دادش میره هوا. یه روز دیگه معده‌اش ترش میکنه، گاهی حالش به هم میخوره، بالا میاره. هزار جور ناراحتیه دیگه. مامان همش به دکتر تلفن میکنه.
الو الو آقای دکتر.
وای چه خبر اندق زنگ میزنی؟ فکر پول تلفنی کردی؟
ببینید در دوره حاملگی رگاتون تقریبا 1 لیتر بیشتر از حالت عادی خون و جا به جا میکنن. به همین دلیل عضلات میگیره. در مورد بعضی خانوما که مجبورن بایستن این حالت شدیدتره. کسایی که واریس دارن باید جوراب واریس بپوشن و گاهی هم دراز بکشن و پاهاشونو بالا نگه دارن. واسه ترش کردن معدتون هم لازمه در وعده های کوتاه‌تری غذا بخورید و شبا زیر سرتون رو از سطح بدن بالاتر نگه دارید.
تازگی ها بابا پرتوقع شده و قر میزنه.
نه خیر، دیگه کسی که به من نمیرسه، اصلا کسی نیست به حرف من گوش بده.
قبلنا وقتی مامان از ناراحتیاش حرف میزد، بابا گوش میداد و باهاش همدردی میکرد، ولی حالا اصلا توجهی به این حرف رو نداره. بابا میگه
اینا همش فکر و خیاله، تو از یک کاه کوه میسازی، اتفاق مهمی نیفتاده، هر زنی میتونه بچه‌ای به دنیا بیاره، معنی این حرفا چیه؟
مامان امروز کلاس داره، بابا خبر نداره که امروز روز باباهام هست. اونا باید تو کلاس شرکت کنن.
خب موضوع امروز ما نقش پدر در تربیت کودک. خب حالا صبر کنید.
همه مامانا دست میزنن و باباهام میخندن. یکی از باباها که جوان بود و خیلی دلش میخواست یه چیزایی بدونه سوال کرد:
نقش پدر در خانواده‌ای که مادرم شاغله یا حتی کارهایی در منزل بجز امور خونه انجام میده به چه شکل باید باشه؟
خیلی خوشحالم که امروز پدرهام اومدن. یه مقدمه کوتاه بگیم بعد در خدمت شما پدرای عزیز باشیم. بعد از مادر، پدر در تربیت و رشد کودک نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای داره و تربیت کودک تنها وظیفه مادر نیست، بلکه وظیفه پدر و مادر هر دو هست. حضرت بهاءالله در یکی از آثارشون می‌فرمایند: یا محمد، وجه قدم به تو متوجه و تو را ذکر می‌نماید و حزب الله را وصیت می‌فرماید به تربیت اولاد. و اگر والدین در این امر اعظم، یعنی تربیت فرزندان، که از فم مالک قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمایند، حق پدری ساقط شود و رد الله از مقصرین محسوب. توبا از برای نفسی که وصایای الهی را در قلب ثبت نماید و به او متمسک شود. خب میبینید که حضرت بهاءالله قصور پدر رو در تعلیم و تربیت فرزند گناهی بزرگ و مستوجب سلب حق پدری اعلام کردند. پس پدران گرامی باید بدونن که در قبال تربیت فرزندان مسئولیتی عظیم دارن و اگر به اون عمل کنن عنایت خداوند رو شامل حال خودشون کردن و اگه قصور کنن نه تنها محروم از الطاف الهی بلکه مستوجب مجازات خواهند بود. همینطور حضرت عبدالبها مرکز میثاق در دیانت بهایی می‌فرمایند: بر پدر و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت نمایند.
آیا ما پدرها به اندازه مادرها نقشی در این دوران داریم؟
چه سوال جالبی! اما فکر کنم این سوال به زللش تموم بشه.
ببینید اکثر متخصصان علوم تربیتی معتقدند که هر پدری باید در نگهداری و مراقبت فرزندش از بدو تولد با مادر سهیم باشه. همونطور که برای مادر امری طبیعی و دور از جبر و فشاره، برای پدرم همینطور باشه. کودک همونطور که رشد میکنه مشکلات بیشتری به وجود میاد. اگه پدر از آغاز تولد کودک در امور اولیه اون مثل حمام کردن، خوابوندن و سایر امور یاور مادر باشه، به سادگی قادر خواهد بود راهنمای فرزندش بشه و بعدها خطاهای اونو برطرف کنه و با اون یک رابطه صمیمانه‌ای رو برقرار کنه. پایه اساس رابطه بین والدین و کودکان همین نکات هست. به نظر من یه پدر در ساعاتی که با خانواده‌اش در خونه است، چه صبح چه شب چه در تعطیلات آخر هفته، صرف نظر از اینکه همسرش به کاری خارج از منزل اشتغال داشته باشه یا نه، باید با او در نگهداری و مواظبت از کودک همکار و همگام باشه. چون مادر حالا یا به سبب شغلش یا به علت کارهایی که در خونه انجام میده احساس خستگی میکنه و نیاز به کمک همسرش داره. در دنیای ماشینی و پیچیده امروز یه پدر نه تنها در امر مراقبت از کودک، بلکه در انجام اموری مثل خرید و نظم و نظافت منزل باید همسرش رو یاری بده. نکته مهم اینه که پدر با این همکاری ها به مادر ثابت میکنه که کارهای خونه هم مثل شغل بیرون که منبع درآمد هست، حیاتی، با ارزش و با اهمیته. متاسفانه اغلب مردا تنها شغل خودشون رو کار واقعی و ضروری به حساب میارن و بچه داری و خونه داری رو از جمله اموری میدونن که انجام اونها از عهده هر کس برمیاد و همین تفکر خطا موجب میشه که شوق و ذوق زن در انجام کارهای خانگی از بین بره و اونو بی‌حوصله و عصبی کنه. همکاری با زن در امور منزل ایجاد علاقه بیشتر در خانم ها میکنه و خستگی مفرط رو از بین میبره.
آیا تحقیقاتی مبنی بر همکاری پدران داریم؟ یه آماری هست چند درصد؟
ها؟ آمار دیگه چیه؟
آمار جدید رو بنده اطلاعی ندارم. ولی واقعیت اینه که هنوز هستن میلیون ها پدری که در این گونه امور مشارکت ندارن و هستن پدرهای بیشماری که با فرزندانشون به خصوص اگه پسر باشن در سالهای نوجوانی یارا همدم نیستن. این مهمه که پدرها بدونن که نیاز کودک به حمایت پدر خیلی قوی هست. کودک پدر خودش رو تواناترین، شایسته ترین و مظهر نیرو و فعالیت میدونه و از این رو خیلی از رفتاراشو تقلید میکنه. به هر حال باید لاقل اوقاتی از شبانه روز رو پدران به کودکان اختصاص بدن، چون برای رشد کودک از ابعاد جسمانی، ذهنی، عاطفی و غیره خیلی خیلی مفیده.
باها گوش کنین تا چیزایی رو که امروز یاد گرفتیم مرور کنیم. 1. هرچی هم که مشکلات زیاد باشن و وقت کم باشه، یه بابای خوب باید وقتی رو برای کوچولوی خودش اختصاص بده و باهاش هم کلام بشه. 2. باید هر بابایی محیط خونش رو پر از محبت و تفاهم بکنه تا فضای مناسب برای تربیت کوچولوش به وجود بیاد. 3. باید نذاره که خشونت و پرخاش تو محیط خانواده به وجود بیاد و اگه اختلاف نظری با بقیه پیش اومد، سعی کنه با آرامیشون حلش بکنه تا تأثیر منفی تو روحیه کوچولوش پیش نیاد. 4. یه بابا باید بدونه که بچهش از رفتار و گفتار باباش تقلید میکنه، پس باید هر چی که از اون انتظار داره سعی کنه خودش هم بهش عمل کنه. 5. یادش نره برای کوچولوش و برای بقیه افراد خانواده مرتب دعا کنه. خودمونیم، چه حرفای گنده گنده زدم ها.
خب دیگه بله، وقت خداحافظی است. در این ثانیه‌های پایانی مثل همیشه تشکر می‌کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.